¿Vale? No es el logan, mira, eso se sale. Es el logan. ¿Vale? Y que es hoy un bajo, se trae de manche de pechán, vale, me pusieron en dura barca de pechán. Mando uno, no, y que en el tabú, me dan un leque, curum. Por ahí, es grande de este calendario. بسم الله الرحمن الرحیم. نمیدونم که از اون بحث قبلی چیزی مطرح شده بمونه برگردیم بهش یا نرفتیم، ولو خودش بحث خیلی گسترده سنگینیه، مشیت و اراده و تفرید و جبر و اختیار و اسناد مشیت به مخلوق و اسناد معصیت به خالق و اینا گسترده خیلی چیزی نمیدونم همیده که مقصود ما بود دارم همش چه شد بله دنبال پس روایت هم میکنیم تمام بشه اگر خواستیم بینه روایت بعد یه چیزی بعد برمیگردیم اینجا بینیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. قلت و فرجت عنی فرج الله عنی، که یعنی ابن رسول الله منو آشنا کرد با اینکه این اراده دو جوره، اراده تشریعی داریم و تکوینی و این تفاوت هاست را برای من بیان کرد. حالا یه چیز دیگه میخوام بیان کنم. غیر انک قلت السمیع البصیر. سلام علیکم یا الله مساکم الله بالخیر. سمیع و بصیر حضرت کجا فرمودن؟ ملاحظه کنید تو این تعبیرات اینجا حضرت صحبتی از سمیع و بصیر نبود، یعنی این اشکال آخری که چطور این هذا له هو العجب، قبلش هم گفت که جوئل تو صدا و غیر الخالق الجلیل خالق نمی اشکال، قبلش بود که قلتو فقولو که علتی فسر خودی هم به اونجا، پس معلوم میشه که او یادش نرفته اشکال و جواب و سوال و اینا به این پیش اومد، او یادش نرفته که اول کلام صحبت داره چی بود، حضرت اونی که گفته بودن این کلماتی رو که حضرت به کار برده بوده همشه رو سوال کرده.
هو علتی تفقیل استمیل
آه هستن اون اول روایه، اول روایه با اون طولو تفصیل که او قبل از اینکه به تشابه اشکال بکنه اونجا حضرت فرمودن اول کار که فرمودن که بله هو علتی کجا بود و هو اللطیف الخبیر السمیع البصیر الواحد الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سلام علیکم یا الله مساکم الله بالخیر. اینجوری که چیزایی را که اسمایی را که حضرت به کار بردن چه شد؟ ما اسمایی را که حضرت به کار بردن پشت سر هم او سوال کرد از چیش؟ از لطیفش. خبیرش را دیگه نیست که مشکل نداشته، اما از سمیع البصیرش با چرا؟ چون این هم مزنه تشبیه بوده، خبیر مثلا من عام کرده بوده، اما شنیدن گوش و اونا تو کارشه. یا الله مساکم الله بالخیر. درست؟ و همچنین دیدن چشم تو کارشه، اینا یه مزنه تشبیه بوده لذایشون از دونه اینا سوال کرد، اصل تشبیه را که رازی وحدانی یک سوال کرد. یا الله مساکم الله بالخیر. چرا ترمزم کنم که از این سوال کرد که سمیع و بصیر و همچنین بین راه که بله لطیف، قبلش که سوال تشبیه از آخر شروع کردن، آخر کار حضرت فرمودن که تشبیه نیست و از اصل تشبیه سوال که بعد برگشت به چیز اون کلماتی که حضرت به کار برده بودن. لذا قلت فرجت انی فرج الله عنك غیر انک قلت السمیع البصیر سمیع بالاذن و بصیر بالعین. یعنی اینجوریه که با گوش خدا بشنوه با چشم ببینه. خیلی عجیبه این سوال رو مل میشه چقدر این سیست مجسمه. سلام علیکم. مگر چشمی مواجه میشه چرا آدم رو چند سن بست یا الله ساکم الله بخیر که افکار مشبه چی بوده خیلی رسوخ داشته به نحوی که اینا به این محکمه میگه تشبیه بالعین این تنه او عین الله اینا تو میگه این براش مطرح بوده که اینجوریه مطلب. خب اون وقت حضرت جوابی دادن که چی؟ انهو یسمع به ما یبصر و یرا به ما یسمع. ببینید در همه تشبیهات خلق یه ممکن نیستن با اون چیزی که بتر به وسیله صورت میگیره صورت میگیره. یعنی یک مدرک ما داریم، سنخ مدرک، یک مدرک داریم که این مدرک متناسب با اون سنخ مدرک. چشم هیچ وقت نمیشنه باید چشم دیدن اینها رو میبینه فقط. درست؟ گوش شنیدن اینها رو میشنوه، دیدن اینها رو که گوشش وقت نمیبینه و نمیشنوه، دیدن اینها رو نمیشنوه. حضرت میفرمون در خدای متعال چیه؟ اینجور نیست، تعدد قوانی. تعدد متعلق مگر باشه قوه مدرکش به تعبیر مسامی یکیه. لذا یسمع به ما یبصر با همون چیزی که میبینه با همون میشنوه و یرا به ما یسمع با همونی که میشنوه دم میبینه. درست شد؟ یعنی قوه مدرکه الهیه ذات خدای متعال. این ذات تعدد قواتوش نیه، قوه باصره تامه اینا. و الا اگر تعدد درش باشه چه میشه؟ منجر میشه به مخلوقیت با اون بحثایی که داره. ولذا یک قوه است که همه اینا صورت میگه. ولذا بصیرون میبینه لا به عین مثل عین المخلوقه، که چشمی مثل چشم مخلوقه داشته باشه نه این کار نیست. سمیعون لا به مثل سمع سامعی گوش داشته باشه این خبر رو نیست. تشبیه منتفیه. ولیکن حالا توضیح یه کلاسی میدن جلوتر من یادمه اینا برگاه یاد داشت کرده بودم طبقه بندیه کلاس هایی که ائمه در بیان اینا داشتن. اول قدم در بیان توصیف صفات الهیه همین کلاس نفی تشبیه بوده که ائمه زیاد داشتن. اول اینم که انو الان بیانم. عالم یعنی چی؟ یعنی همین هنوز جاهل. بصیر یعنی چی؟ یعنی کور نیست که مبصرات رو ندونه. سمع یعنی چی؟ یعنی کر نیست که مسموعات رو ندونه، نمیدونه. همین اندازه علم به مسموع. علم به مسموع معنی چی؟ یعنی عدم الجهل. جهل به مسموع ندارد، جهل به مبصر ندارد. درست شد؟ اینجوری همین اندازه اینا اینجا هست. این اولین کلاس. و بعد این کلاس های بعد یاره باعتش هست. حالا الان طول و تفصیل پیدا میکنن وقتی هم فعلا به اینجا نداره. شاگرد های ائمه داشتن که میبردنشون جلوتر. یعنی میگفتن صرفا علم به معنای این نیست که یعنی جهل ندارد، سلب و سلب، سلب و نقص، نه، بلکه یک اثبات صفت هم بوده. علمون کلو، بسرون کلو، اونا به یه معنای دیگری خاص بوده که چه شام میگه که حالا روایت جلوتر هم شده از کرده بودم، میگه خرج تو من اندهی و انا اعلم الناس به توحید. اون روایت اونجا که حضرت جابر را در فهم صفات بردن این مرحله جلوتر از این که صرف هم چیه بگه که مثلا همین هم دادم میدونیم جاهلی، نه یه فهم بالاتری هم از صفات پیدا کرده بوده. ولی فعلا این تعبیری که فقط اینجا آورد حضرت چیکار کردن؟ همون مطلبه خواهمون بسان بالا یا الله ساکم الله خیر. تعبیری که فقط آورد حضرت همون مطلبه چیزی که خود عالمون به من ساکم الله بالخیر لا یجهل معنا کردن. لکن این لکن توضیح همینه لما لم یخفى علیه خافیه، چون که هیچ چیز مخفی بر او نیست. من اثر ذره سودا علی الصخره السماء فی اللیله الظلماء تحت الثرى والبحار قلنا بصیر. هیچی بر او مجهول نیست. وقتی اینجوریه میگه میبینه غیر از اینه که ما یک مبتدی داریم دیگه. خدای متعال همه مبتدی ها رو علم داره، چون علم به این مبتدی داره به معنی عدم الخفا. آدم کور چیه؟ مبتدی برش مخفیه، او مخفی برش نیست. خیلی جهل به او نداره. اینا تعبیر میکنیم چی میگیم بسر، لکن لم یخف علیه خافیه، هیچی مخفی نزد او نیست، قل نابسی میگیم نیدیم. خب چیه که چیزا؟ من از یه چیز خیلی ریز از سوال شروع کردن در نظر ما، از چی؟ از اثر ذره سودا. با حالا دیگه تعبیر امام لغتش هم ذره در لغت مورچه میاد و به معنای چیزم میاد، من یعمل مثقال ذرتن خیرن یرد، اونجام ذره هست دیگه، ذره من مورچه میاد از ذره، عالم ذرم که میگن ذره، یکی از روجش گفتن این مردم مثل مورچه بودن، اینجا محصول شدن ریز ریز بودن اینجوری. خب ولی خب ذره به معنای چیه؟ مثقال ذره به این معنی میاد که اهل لغت گفتن دیدید وقتی آفتاب بیفته تو از یک منفذه بیفته توی محیط تاریک، تو این کانون نوری که رفته پایین به عنوان یک ستونی از نور، یک چیزهایی میره بالا، ذرات ریزی هم تو هوا میره بالا، درست شد؟ اینا رو عرب بهش میگفت ذره، من یعمل مثقال ذره، این اندازه چیزی که تو هوا میره، تشیزی پرزی با تو هوا داره میره، این اندازه کسی کار خیر بکنه همین را خواهد دید. که علما تعبیر میکنن اساس من یادمه میگفتن که ما میام میگیم یعنی جزا اهل، نه آیا میفرماد خودش هم میبینه، یعنی تعبیر من یعمل مثقال ذره خیرا یره، هو خودش را میبینه از باب تمثل اعمال و اینا، یا بالاتر از حتی تمثل اعمال. خلاصه عرض کنم که بله، پس ذره به این معنا به کار رفته. اون وقت ذره ای که من این چیزی که تو هوا میره الانم به من ریزترین چیز، الان عرب های امروز به اتمی که ما میگیم اتم و اینا، اونا میگن چه، هم میگن ذره، مثلا از ذره یعنی اتمی، ولو حالا بعد اون هسته و اینا هم که ریزتر اتم بود بعد که علم چی شده میگن چه، میگن که نوا، نوا این هسته دارا. اما خب این مال سیر تاریخیه که لغت عرب هم رو رفته جلو، قبل قرن 19 و اوائل قرن 20 می گفتن اتم ها نشکن، همونی که همه شنیدی اتمی که ممکنه خود اتم نشکن، اصلا خود اتم لغت یونانیه، یا به معنی چیزی که نمشکنه، یا به معنی اون پول یونانی که دیگه ریزتر از اونه بوده، فارس الان ریال میگیم ده ریال، کمتر از ریال دیگه چیه، دیگه چی هیچی بوده خودش، قابل شکستن نیست، درست؟ اونا میگفتن یونانی یا پولی داشته اون اتم، اون آخرین پولش اون اتم بوده، اون دیگه کمتر از اون بوده، خب نمیشه خرد کنه. بعدن وقتی تو علم اینا اومدن اون ریزترین اجزای طبیعت اسم گرفتن اتم، یعنی اون ریال اولیه، اون پولی که دیگه نمیشه خردش کنه، اینجوری اسم گذاشت. عرب ها وقتی اون اتمی را که در شیمی جدید بهش اتم گفتن و دوباره زنده کردن حرف دیمقراطیس را، چیکار کردن اونا؟ اومدن مقابل این گذاشتن ذره. ببینید ذره همون ارتکازی که خود عرب ها از لغت ذره داشتن، یعنی ریز ترین چیز ممکن که اتم بود. خب بعد داشت دیگه عوض شد و نظر یا خود همون اتم هم شکست و هسته پیدا، آن دیگه میگن عواد، یعنی هسته اون اتمی که قبل هم میگفتیم ذره. خلاصه عرض کنم که چی من دونم بها که ذره به معنی ریز ترین چیز هم به کار میره. ظاهر عبارت حضرت در اینجا منظور مورچه است. حالا شما یه بچه قشنگی پیدا کنید که در فرمایش حضرت منظور اون چیزای ریز ریزن باشه، اون حرفی برائه که مقصود ظاهریه، ظاهر مقصود عرفی که برای فتح حضرت فرمودن مورچه سیاه. چرا فرمودن مورچه سیاه؟ مورچه ها بعضی هاشون هستن زردن قهره این، چرا سیاه فرمودن؟ میخواستن تأکید کنن در خفا، آخه موت زرد آخرش ممکنه یک چیزی اون زردش به چشم بیاد، اما مورچه سیاه چجوریه؟ دیگه اون خود سیاهیش اونم تو بعد هم میخوان تاریکی را بگیم، تو تاریکی و اونم مورچه سیاه دیگه، ببینید چقدر میشه مخصوص، هیچ نمودی نداره. یا عبارت این اثره. اثر چیه؟ رد پا. مورچه بینه پاش چیه که دیگه رد پاش باشه. درو هیچ بر خدا مخفی نیست. چی؟ از رد پای یک مورچه سیاه بر یک سنگ سخت، سنگ هایی که رسوبی باشه یا خاکی باشه این میبینی خب رد پای مورچه، وقتی میکروسکوپ بزرگ بزنن یه چیزی پیدا میکنه. اما سنگ صیقلی سخت، بسیار سخت، این دیگه رد پای مورچه رو چیزی چی میمونه. درسته؟ اگر میخوان در این حال خدای متعال میدونه همون ذره به ذره جایی که قدم گذاشته و حتی اثری هم که پای اونجا گذاشته همه رو خدا میدونه. یعنی اثر ذره بر
بحث حسری بودن و حضوری بودن اذن خداوند روانا شاهد داریم براش وحسی بشه. اینجا جای بحثش هست چون با داجان که میشنون نبا اون چیزی که انسان میشنره
میبینه، نه اون چیزی که انسان میبینه. بله. از اینا میشه یعنی چه استفاده کرده؟ بله، علم حضوری خدا متعالم رو مبانیش علمش مسلما حصولی که نیست، اما در نحوه توضیح حضوری بودنش مبانی مختلفی هست. اشراق یه جور، مشا یه جور، حکمت متعالی یه جور. اینا یاد مثلا کتاب های درسی طلب بگم بود که مثلا آیا به رضاست علمش یا بل عنایه هست یا اون آخری چی بود، جمع بین هر دو تا اینا بود به تجلیه. بله، که به کشف اجمال و تفصیل بود. اینا مبانی مختلفی هست، چون اون مبانی مختلف داره الان اینجا مربوط به اونا میشه چون علایل علم خدا هست. اما اینجا کلاس بسیار ساده تیره را حضرت برای فرق مطرح کرده، هم به معنی مهد عدم الخفا، سلب نقص، خفا مخفی بودن، جاهل بودن، نادان بودن، اینا خدا نداره. درست شد؟ همین اندازه. حالا چجوریه توضیحش؟ آیا اونجوری هست؟ یا همه اون هم باید کلاس های بین راهه؟ من اون صاحب شواره آخرین بحثی که ایشون نوشتن به علم، خیلی کتاب خوبی در آمده، اما خب متاسفانه تمام نشده. مهمتری جای کلام دیگه قلمشون نرسیدن یا وفات کردن. خدا رحمت شد. آخرین بحثی که تو شوارخه نگاه کنی علم چند این کتاب های قدیمی که بلنده دیگه نوشتاره چند صفحه میگه جا علم بحث کرده خوبه. یه کلمه که خواجه گفتن 40 صفحه اون کتاب خودی یه رساله هستن 40 صفحه کم وجب علم بحث کرده. صاحب شوارخه آخرین بحثشون هم بوده. منظور بحث علم جوری سنگینه و ما باعث جور و واجور داره. حتی اون علمایی که خیلی کار میکردن آخر کار میگفتن بعد از خودکشی در مبحث علم رسوندن به اینکه وزان العلم وزان الوجود. این دیگه خیلی حرفه که یه جور کنه و تعمیقات تطریقات در اینکه علم باز گشتش بمونه. اونم دوباره حرف هاست. منظور مبحث علم اینجوریه که حالا حضوری بودنم ظاهرم اونی که الان به نظرم شما بیشتر در ذهنتون جلوه داشت همون حرف توجیه خاج است مقابل ابن سینا در علم که فاعل به رضا باشه، یعنی عین موجود خارجی نفس وجودش عین علمه. همین منظور شما بود؟ نیه بیان بود
چون الان یه از جان مباحثی که الان جدید مطرح شده درسته حصولی بودن علم خدا، اما اینو که از حصولی بودن خدا حصولی بودن علم خدا
نفسه. یعنی اثبات حصولی بودن؟
بله بله.
در بین حالا مطرح شدنی تو حوضه اینا؟
بله بله.
ها که چی میگم من نشیدم،
من دقیق نظر نمیدونم. آقای فریزی که در مورد اصول یه جلسه هم بود توضیح میدونم.
خود آقای فریزی نظرشون هم
بله در مورد من به اصولی بودن هستم. حالا میخوام بینیم اصولی بودن واقعا آیا محال قطعی 100% میره مقصد قطعی 100%؟
من برگشت همون قول مشا را تقویت کردم.
بله بله
بله، قول مشا همون بود، فاعل بالعنایه، فاعل بالعنایه همونی بود که قول مشا بود. یعنی یه چیز سومی که دیگه
نمیدونم میگم دقیق نظر من نمیدونم فقط جمله میگم.
بله ممکنه الان یاد مشا خیلی مطلب مبنون حرفشون بود دیگه تو اشارات خیلی اینا خواجه هم وقتی اینجا رسیدن که آجا اصلا دیگه تو اشارات میگفتن که تنها جایی که خواجه فاصله گرفت از ابن رئیس اینجا، چون اول اشارات گفته که من نظرات شخصی خودمو نمیگم، من فقط اشارات ابن سینا رو شرح میکنم رو مسئله که خودشون میگم مقصود اینا اینه. اما حق چیه خودم کار ندارم. اول عهد کرده اول کتاب که توقع نداشته باشه که من یه چیزی توضیح بدم نظری منه. حاضر گفته در بحث علم که رسیده که دست خودش کنده و در رفته بره. اینجا فاصل شروع کرده چیه؟ رد مبنای مشا و مطلک اشراق ولذا فاعل بر رضا را در علم مطرح کرده، علم حضور را. این اول کسی که کنده این بحث خیلی سان داده خواجه بوده در کجا؟ در شرح اشارات که بنا داشته وارد مباحث اشراق نشه. بلا خود خواجه خیلی عجیبه، میگن این قطب شیرازی که حکمت الاشراق و شرحش را نوشته این تقریر درس خواجه، این حرف عجیبه که با اینکه کتاب خیلی مهمیه قطب الدین شیرازی، نه اون قطب الدین رازی، قطب الدین رازی است که شیعه هست و صاحب شرح مطالعه و شرح شمس نار، یا قطب الدین شیرازیه که شارح حکمت الاشراقه کتاب خیلی. اینا ایشون نقل میکردن که میگن تقریر درس خواجه، خواجه درس میده، ایشون میرفته درس خواجه، اینا را به عنوان تقریر میدن. خب اگه اونجور باشه که دیگه خواجه یک سراپا متخصص در حکمت اشراق بوده ایشون. الان یا مسئله علمی جوریه، حالا این حصولی بودن اینا با اینی که الان هم دارن میگن هیچ کدوم اومه با منافاتی با اون نداره. درست شد؟ توضیح علم که حصولی یا حتی اون تو مکاتبات که بود شما گفتم بله مرمو کربلایی و مرمو اصفهانی، اصلا این به صورت های دیگه همه در میاد که هیچ کدوم اینا نباشه، محتمل هست در اون دقت بکنم در کلمات. حالا هرچند این هرچی اونا باشه، اینجا فعلا فرمایش حضرت چیه؟ یک کلاسیست که میخوان سلب جهل بکنن، سلب نقص. این برو خدای متعال مخفی نیست چی؟ رد پای مورچه سیاه بر سنگ سخت که سیقلیه رد پذیر نیست. فلیلت الظلما مورچه سیاه و اونم تو شب تاریکی من، تحت السرا و الدهار. حالا یه وقت الاخر میگیم روی زمینه که چیه؟ این روی زمین و چنین سختی خود یه ذره نور ستاره چیزی شاید باشه یه چیزی، نه فرض میگیره حتی مورچه ای که درفته تو لانه خودش زیر زمین دیگه. این تأکیداته برای اینکه یه جایی که هیچ جهتی که برای علم مخلوق تو کارنی خدای متعال هیچ کدوم اینا برش مخفی نیست. تحت سرا ول بهار، از اینجا معلوم میشه تو دریاها چه موجودات ریز ذره سودا اونجا هم در حال حرکته که در تحت دریاها بله که اینا هیچ بر خدای متعال مخفی نیست. حالا شما اگر بیایید و بخواید کلام حضرت ذره سودا رو یه جوری دیگه معنا کنید و صخره سمام رو دیگه و لیله ظلم اون می مرتبه وجود توری دیگه و تحت سر اول دارم چیز دیگه، اونم تاب داره. یعنی دیگه فرمایش امام معصومه که به تعبیر مبین حقایق اسماء انسان کامل، یعنی از هر چی بپرسن خبر داره، به خبری که خدا متعال معین را به خلیفه خودش داده. علم آدم الاسماء کلها، اگه حالا اون هم باشه که دیگه ما چیزی سردن نمیاریم. و قلنا بصیر لا به مثل عین المخلوقین، بصیر است نه به مثل چشم. و لما لم یشتبه علیه ضروب اللغات بر سنگ، و چون که بر خدای متعال انواع لغت ها مشتبه نیست، هر که هر حرفی میزنه اونو خدا میدونه. ولم یشغل حسم اون انسان، هیچ صدایی از صدای دیگه او را مشغول نمی کنه، همه را یک جا می شنوه. قلنا سمیعون لا مثل سمع سامعین. این ها مطالبیه که مهم نیست. خب حالا قلتو جو التفتا قد بقیت مسئله، دیگه آخرین سوال را میخواد حضرت بپرسه. حضرت هم فهمده قال هات لله عبوک دیگه، بله لله ابوک ان تعبیر تو مقام کانه مرز بین این تیر و تنه است و یا ظاهرا مده مطلق نباشه، چیزی ترجمه میشه تو فارسی که بخوان بیاری نمیرم لله پدر دو بیامورد لله در رکه داره اونجا اصطلاح لله ابوک، نمیدونم اهل ادب داشتن یا نه.
تعمیر اونجا تو مؤاخذه، یعنی تعنی میخوان بزنن به اونا که گفتن علی حضرت شجاعه است ولیکن لا علم له بالحرب،
لله ابوه،
لله
ابوه. لله ابوه این دقیقه دیگه واضح شد. این هم علایه لله ابوه، یه نم چون یه تو بین سوالات فرد سوالاتی نیومد که حالتی چی داشت. حالا در اون بحث قبلی هم که نمیدونم همه عبارات را حالا میریم بحث بعدی، بحث قبلی هم چیش موند یا نموند از این خود عبارتی که داشتیم اینجا، اون مسئله مثال هایی هم که اون هفته صحبت شد برای امر و ذبح و اینا رو که از کدام آدرس اون ذبیح الله نام دادم ها که ذبیح اسماعیل است یا اسحاق، اونم در بهار آدرسش دادم برای در یه مثالی هم آقا اون دفعه فرمودن گفتن وقتا گفتیم آخر کار جلسه تذکر دونم من که یادم میره دم، بله اونم برای بعضی جهات خیلی خوبه. آخر این بحث ها هم تو کلام یا جرور کلامه دیگه، مثال اون آدم کوکی و نم برقی و دیگه چه بود
خوابی که خود میفهمید
رویای صادقه، رویا و حد کنم که خیالش فرض میگیره کسی را که داره کاری انجام میده با اختیار خودش و همه اینا مثال های خود بود. دنبال اینا بحث های مطرح میشه که ایشون مثالش ها که گفتن و بعد من یادم اومد اون موقع صادق قبلا داشتیم، دنبالش اشکالاتی مطرح میشه در استناد ها. این است که خلاصه وقتی بنده معصیت میکنه معصیت مستند به خدا هست، یعنی کار بد است، معصیت ظلم تو دستگاه خلقت هم محقق شده، حالا خدا خلاصه اینجا چه کار است؟ هیچ کار نکرده او بخواست تو گفته یه استنادی به او داره برو اینجوری بود که یه جور رول کلام اینجا می استناد معصیت به چی؟ مشیت معصیت، اراده معصیت، خواست تحقق معصیت به خدا چجور میشه؟ این دارن این مثالی که ایشون گفتن نه هم ولی اون وقتا گفتن گفتی ولی این بوده دیدن که یادم میاد همجوری تو مباحثه به ذهن اومده بوده، یعنی روش کلی قبلش شد فکر نکردن که یادم هم بمونه لزام یادم رفته بود. اون مثال چی بوده؟ مثالیه که بعضی وقتا شد تو مباحثه هم عرض میکنم تو یادم آوردن بعدا خواستی چه بسا به درد کن در این که آیا اراده خدای متعال وقتی یک موجود مختار را یا الله ساکم الله بالخیر وقتی که قرار شد ما یک موجود مختار را با سبقه اختیار درست در نظام خلقت داشته باشیم، یه چیزی به نام انتخاب اختیار داشته باشیم، خب خدای متعال اراده کرده مختار بودن او را، ارادم کرده اون مختار او را یا نه؟ یک ظالمی است خدای متعال اراده کرده که او چی باشه؟ مختار باشه. خب وقتی مختار شد ظلم میکنه، خب اون مختار او را که ظلمه اونم اراده کرده یا نکرده؟ اگه بگیم اراده نکرده پس غلبه پیدا کرده اراده اون ظالم بر اراده خدا، خدا نمیخواسته این ظلم بشه، اون زورش بیشتر بوده انجام داده، خدا خواسته که مختار باشه اما نمیخواسته اون ظلم محقق و نمیخواسته خوش شد که اشکال داره اینجا بوده که چطور میشه اون ظلم را مختار اون مختار را، چون مختار از اونه که اسم فاعلش مفعولش یه جور به کار میره، اینجا معلا هر دو را به کار میبرم، هی اسم فاعل اسم مفعول شما از هم دیگه جدا کنید، مختار مختار این چی؟ یعنی اسم مفعول اسم فاعل، اختیار شده اختیار کننده درو مختار اسم فاعل را خدا متعال خواسته با بسته اختیار ایجادش کنه، خب اون اسم مفعول مختار این مختار را اراده کردن اونم اراده میکنه، نباشه شک پیدا کنیم در این مباید که تا حالا صحبت شد اونم تحت اختیار خدا متعال، اما خب پس چطور خدا اختیار معصیت کرده؟ چطور اراده معصیت کرده؟ اراده ظلم کرده؟ این بود که داره این مثال داره برای اونا بوده که عرض کرده اونا رو مثال چون گفتن میگم که شما در ذهنتون باشه، ولی مثال آن خراب خوبه معلومه تو این دستگاه مثال هیچ کدومش، ولی خب از جهاتی چرا کمک میکنه؟ ظاهرا در مسئله مختار مختار ما اراده الهیه داریم، اما اراده ای که توفیل و تبع اختیار خود مختار، یعنی اصل اراده بوده که مختار باشه، مختار مختارم اراده الهی است، اما اختیاری که تابع اختیاره خدا به تبع بندش اختیار میکنه، کاری که بدون اراده اونه میشه درست؟ خب به طبع بندش که او قصد ظلم کرده و اراده میکنه، خب بله چون تصمیم گرفته در نظام احسن که موجوده مختاری داشته باشیم، درست؟ و مختار مختار هم بدون اراده الهی یه وجود پیدا نمیکنه، همه کار دست اوه دیگه، درست شد؟ به طبع اون اختیار او خدا متعال اراده داره، اراده ایجادی برای کار اون ظلم ظالم که محقق میشه. خب حالا پس خدا معصیت انجام نداده؟ مستند به اون نیست؟ نه، مستند است دقیقا به کی؟ به اون ظالم. به چه بیانی مثالش این بوده؟ اینجوری که نقل کردن که یاد ما اومد بعدی که گفتن. ببینید فرض گرفتیم که یک استادی به نام میگذره بر این که چیکار کنه از شاگردش امتحان بگیره، درست شد؟ فرض سر اینه میخواد قوه علم، فهم، علم، تصمیم گیری خاص شاگرد به بروز ظهور بیاره، درست شد؟ بنابر اینه نمیخواد از من شای استادی، تعلیم، هرچی من میگم، نه میخواد بگم. خب بعد چی کار میکنه؟ یه سوالی رو پای تخت میمیسه، مثلا شاگردم به میزش نشسته میگه خب حالا تو الان میخوام جواب بدی، امتحان میخواد بکنه، شما جواب بده، هرچی میگی من چیکار کنم، مثلا یه معادله جبری میخوام حلش کنیم، درست شد؟ تو بگو من اینو بنویسم، شاید کل تخته ای سیاه پر بشه از چی؟ از حرفای شاگرد که بالا میده به استاد میگه آقا اینو بنویسید، اینو بنویسید، پس اینو با این جمع میکنیم، اینو بنا میکنیم، اینو اضافه میکنیم، اینو کم میکنیم، درست شد؟ شروع میکنه استاد حرفای شاگرد رو نوشتن، من دو اراده طبیعی هم ببینید الان استاد علم داره به اینکه یه جاش داره این شاگرد غلط میگه، واضحه براست، اما مینیسه، دیگران برای هیچ سخت میشه میگه خود استاد عالمه چرا چیز غلط با تخته مینیسه، درست؟ تا غلطه بگه نه غلط شد، من نمینیسم، من استادم، من که غلطه تخته خود بیا بمینیس، نه هیچ کس ایراد نمیگیره به استاد اینجا که بگن چیه؟ تو که استاد هستی چرا غلط نمیشی؟ چرا؟ چون مقام مقامیست که میخواد از اختیار متعلم ولی از طریق چی؟ اراده و دست استاد. همین که بخوام بگیم در تکوین چیز جز اراده الهیه نیست، اراده موجده یا افعال مال خدا متعاله، درست؟ اما اراده ای داریم تبع انتخاب بندش، وقتی بنده انتخاب که راهی را خدا متعال به تبع انتخاب او کار انجام میده تا مختار بودن او مفروض باشه دیگه، درست؟ اما همین کار ظلم از اون حیثی که ظلم مستنده به کیه؟ مستنده به ظالمیه که چنین انتخابی را کرده، نه مستنده به کی؟ به خدای متعال که طبق مختار بودن او که اختیار او تو نظام تکوینه اون کار را چیه؟ به اراده تکوینیش محقق کرده. این مثال خیلی خوب ایشون بود که آدم اگه باز کنه مطلب را میبینه خیلی از اشکالاتی را که ممکنه تو ذهن تا دبستانی هم بیاد با این مثال ها چیه؟ و انواع اینجور مثالی جواب داده میشه که معصیت منصور به خدای متعال نیست در این حالی که به اراده خدای متعال محقق شده. اراده تف و بعد شب آیدم تا عبارت اینجا داشتیم، این یه مثالی که حالا اگه تو همین وادی اینجور آدم فکر بکنه مثال ها دیگه هم میاد در اون سبقه بدی و خوبی کار اینا باز یادم اومد مثال ها دیگه هم اونا مکرر، شاید همین جام توی این مباحث هم زیاد گفتم که مثلا استادی که خوب می‌نویسه با چی؟ با یک نی و قلمی که اون سرش خرابه، استنادا، این هم نقطه خیلی ضروری میشه که یک کار به دو فاعل طولی مستند باشه اما بعد اوصافش فقط به یکیش مستند باشه. خدای متعال در طول مخلوق، درست؟ اراده خدای متعال اگر نبود اراده مخلوقمون نبود، هر دو اراده کردن به اراده طولی تا کار تکوین تو خارج محقق شده. خب اگه این کاری که تو خارج محقق شده متصف به یه وصفیه و حالون که پشمانه این دو تا فاعل طولی موجود بوده، میشه که این وصف مستند فقط به یکیشون باشه؟ بله میشه، یعنی واقعا نقصی که تو کار یک ظالمه مستند دقیقا به خودشه، ولو پشت همین کار طولی او اراده الهی هم هست که اگه اراده او نمیرود محقق نمیشه. چجور؟ ما مثالی که معذور کنم اونم دیگه آوانه، این مثاله یک کسی ماهر ترین استاد در خط، درست شد؟ ما بکنم فقط استناد آمود مثال از کنم خراب قروب از باب این که چقدر لوازم، این از مثال از یک جهت مقرر، از هزار جهت مباعده، این مثال معروف، این نبود همه جهات پیاده، ولی همون جهتیش که منظور مثاله. استاد نمره اوله، درست شد؟ یک نیی را سر میکنن که به صورت خیلی خراب خروب آشفته، این رو همش بهش مثل چیزی که مثلا قلم موی چجوریه اینجوری سر کردن، سر نی آشفته و خراب، اینا میدن دست این استاد. اولی استاد سعیم میکنه خیلی خوب خط در بیاره، درست شد؟ اما میبینه آخرش اون چیزی که لازمه یک سر نی آشفته هست، یه بدی آیه چه تو خط ظاهر میشه. اینجاست که الان دقیق فلسفی که شما نظر کنید میگید خراب شدن این خط مستند است به کاتب اون واهر یا به نیزه استنار را، خط را از طریق چی نیزه استاد نوشته، درست؟ اما بد بودن خط، یعنی اون جهات بدی که الان نقصی که توی خط موجوده به دقت فلسفیه، مستند به چیه؟ مستند به کاتبیت کاتب، دست او انگشت او نیست، مستند است دقیقا به خودی. این برای تو، این مثال برای چیه؟ برای این که معقوله، قابل تصوره که در این حالی که یک کار مستند است به دو اراده طولی، اما بعد اوصاف کار مستند به هر دو نباشه، تنها و تنها مستند به یکیشون باشه. این منظور مثال فقط در همین. حالا اگه بخواه همین مثال را کاملا پیاده کنید اشکال سوال اون را حرف آلیه.
اراده پروردگار تابع اراده مخلوقش میشه،
تبعیت
این نقص برای خدا نیست.
نه دیگه، الان مثل کم مثال همین جالب بود و هر کس نقص برای استاد هست،
نقص برای استاد میشه که خودش رو در اختیار این قلم قرار داد.
کجا نقص میشه برای که بخواه امتحان کنه شاگرد را؟ الان میخواه اون چی که تو بوتونه این شاگرده ظهور کنه.
نه
استاد
بله، به همین اندازه که اراده خودش رو تابع اراده او کرد برای استاد نقصه،
اما اراده اصلی او برای اینه که او را مختار خلق کرد.
بله، اراده
خب پس اراده طبعی او تابع باز اراده اولیه خودشه.
بله ایناش درسته، ولی برای همین یک لحظه
چیخ
تابع اراده او
نقصه؟ نه، تبعیت برای بروز بتونه اوه، کجاش نقصه؟ الان شما الان این استاد یک صفحه این خط تخته سیارا پر کرده از حرفا این شاگرد، شما میگی نقصه برای استاد بوده؟
برای استاد
بعدن هم میگه استاد میگه همه اینا اشتباه بود، ببین اینجاش اشتباه کردی اینجاش اشتباه کردی، نه اشتباه بود توی استاد چرا نوشتی؟ میگه من که نظر خودم اونا نیستی، میخواستم او علمش او فهمش او امتحان بده، ولی زم دست من می نوشت اینها را، اما تابع بود برای گفته او و انتخاب او.
تابع بودن نقص میشه. اشکال میخوام اینه که تو چرا میخوام امتحان بکنم؟ خود خدا چرا میخوام برای خرد کنم؟ حالا مختل خرد اشکال این روی این.
پس دوتا سوال، آیا تبعیت نقصه یا نه؟ یه سوال چرا میخوام امتحان کنم، اون یه سوال دیگه، چرا اختیار داده به او یه حرف دیگه، مکرده نیست میره اونجا. فعلا تو همین مرحله فرض گرفتیم تسلیم شدیم که به اختیار خود خالق او را مختار آفریده و وجود مختار درست در مقام امتحان چیکار میکنه؟ یک کمونی و بتونی داره، انتخاباتی داره، انتخاب او باید به ظهور برسه، درست شد؟ وقتی مختار اختیار میکنه احد و طرف این انتخاب را، دیگه خود دیگه اجازه نده، دیگه تو مختاری، اما وقتی اختیار کردی یه طرفی را که بده من اجازه نمیدم، پس چطور مختاره او؟ اول او را مختار آفریده، وقتی که او را مختار آفریده اراده میکنه که احد طرف این انتخاب او هر کدوم را انتخاب کنه اجازه بهش بده، یعنی اراده تکوینی او تعلق بگیره و انجام بشه، درست شد؟ خب حالا اینجا الان این نقص است، یعنی چون بنده خواست این کار بد انجام داد خدا، یعنی به اراده تکوینی یا میخواست بزنه تو گوشه یتیمی نیومد جلشا بگیره، حس از دستش بگیره، این حس موجود بود، پشتوانه انتخاب اون ظلم نسبت به یتیم محقق میشه، در دومدن همه اینا به اراده تکوینی الهی است که خورد تو گوشه یتیم، درست؟ یعنی الان نقص است برای اراده طبعی الهی، نه اگر میخواست مختار باشه در دستگاه اختیار با فرض اینکه اونا فارغون برپا باشه، این اراده طبعی نفسی
هوائیت اراده پروردگار، این ما اینو ما هم میگیم چطوری میشه نفس نباشه؟ ببخشید فکر کنم این کلمه تبعیت وارد معنی که تبعیت داره شاید اینه که ایجاد اشکال کرده نشون که مثلا یه نفسی هست، ولی اگه اینطور بگیم که اون طلب اینو استاد داره پاسخ میده، یعنی این دانش آموز طلب داره میخواد که استادش ظهور پیدا کنه و خودش نمیتونه پای تخته بنویسه، در واقع داره از استاد این گدایی میکنه، این درخواست میکنه، استاد داره براش میده.
اگر تبعیت یه ارتکاز عرضی از تبعیت نفس میاد اون منظور ما نیست، ما منظورم از تبعیت همین معنی صرف چیه؟ اینکه یک چیزی فعلا به خاطر حکمت به دنبال دیگری بیاد، اینه نه تبعیت تابع باشه بگه یا الله دست کنه اون هم مثلا من مثالش ارز کنم، شما میبینی بابا رئیس خونه است یا یه بچه مثلا 3 ساله 4 ساله که میره مهد کودک کی تابعه؟ معلومه بچه که مهد کودک میره تابع بابا، درست شد؟ اما حالا یه برنامه دارن اردوی مثلا دارن این بچه باید بره فلان جا، بابا هم روش رفته که نیفته، درست؟ بعد بابا میگه ما تابع او هستیم، تا اصل باید اینجا بمونیم، اسیر او هستیم، نفسیست برای بابا؟ چطور بابا هستی که تابع بچه دی؟ این تبعیت در نزد عرف نقص نیست که میگه من الان امروز تابع این بچه هم چاره ندارم تا اسیر او باشم، نه اسیر بچه دی؟ بابا چطور بابا هستی؟ میگه من خودم از قبل حکیمانه تصمیم گرفتم اون مهد کودک بره اردو هم بره، تصمیم با خودم بوده، حالا که این تصمیمات را گرفتم الان دیگه اسیر او هم، این اسیری هم نفس نیم.
خب اینو ما خودم رو
این اسیر لفت
در واقع این پدر اسیر این فرزند و این نفس برای پدر در واقع
الان نفس
خودش گذاشت خودش کرار گذاشته، در واقع اگر بخوایم بسنجیم نفس برای پدره،
یعنی الان عرف میگه این پدری که رفته مواظب بچه‌اش
باشه
و شاید تبعیت رو بد میدونن،
عرف در حالت کلی شاید نفس ندونه، ولی به دقت عقل نگاه کنی یه نوع نفس برای این پدر،
چرا نفس
در اختیار فرزندش قرار داده؟
اختیار اون نداشته،
نسبت به کار خودش
اتفاقا سر و پای وجود این که سخت اختیار اوه، اگه بخواد بره اصل عرف رو کنسل میکنه، اما حالا که حکمت پدر بر اینه که این بچهش بره تفریح بکنه، همه اینا با این نظام، تو این نظامی که تصمیم گرفته که بچهش اینجوری بره تفریح بکنه اسیرشه، یعنی اسیر نفسه؟
چون اگر خودش اسیر نباشه پس دست اردو نداره، پس به ضرر بچه تموم میشه،
بله دیگه
به ضرر نظام خانواده،
به ضرر نظام خانواده،
یعنی
اصلا اردو اینا نفس نمیبینه، یعنی میبینه که یه تصمیم گیری عاقلانه ایست، بله تصمیم گیری عاقلانه تو یک نظام لوازم داره، میگه اگه تصمیم گرفتی بچه تفریح بکنه سالم باشه خب این اثرش به این معنا،
حالا اگه اینجوری ذهن ما اومده فرض کنیم خدا ارادهش برای تعلق گرفته که راه خطا نهایتش اینه، هدفش پایانش اینه، راه ثواب هم نهایت و پایانش اینه، مثلا اراده خدا برای تعلق گرفته چیزی که از بلندی بیفته پایین شکستن براش هست،
بله
چیزی هم که از بلندی نیفته حالت احتیاط داشته باشه شکستن براش نیست، یعنی اراده خدا رو مبنا برای اون تحقق پیدا کرده، برای این هم تحقق پیدا کرده، بعد این بنده هم طبق اراده و اختیاری هم که خدا براش قرار داده میاد یکی از این دو راه رو انتخاب میکنه، بعد که انتخاب کرد نهایت و پایانی هم که برای اون راهی رو که خدا برای اون اراده کرده به همون هم میرسه، اگر انتخاب کرد که خودش رو از بالا بندازه پایین اراده خدا برای این تعلق گرفته که چیزی که از بالا بیفته پایین شکستن درش هست، خب اینم تونه انتخاب کرد با اراده خودش پس شکستن براش تحقق پیدا میکنه، اگر هم انتخاب نکرد با اراده خودش راه دیگه ای رو انتخاب کرد طبق اراده خدا هم که برای اون راه نهایت چیزی دیگه است به اون هدف میرسه.
خب اگر خدای متعال تعیین کرده که بدون هیچ وجهی اگر بزنن تو گوش بچه یتیم گوشش درد بیاد، برو نه قبول داری؟
اراده خدا برای اینه که بچه یتیم
جا
نیست، زدن درد دادن درد
دیگه خود
درد آوردن داره، حالا یه بچه یتیم باشه یه بچه یتیم
خود
مباد زدن
یه چیزه
زدن درد آورد درد داره بعد خدمت شما کنم زدن اراده خودم برای تعلق بده که زدن با مبنا اشکالی هم نداره مشکل نداره، زدن بدون مبنا اشکال داره، حالا شما هم با اراده خودت انتخاب میکنی این زدن رو انتخاب میکنی دچار گرفتاریش میشی او زدن رو انتخاب میکنی،
خدا اجازه داده که زدن بدون مبنا موجود بشه، چطور میگین این دیفته میشکنه؟ خب خدا اجازه داده که زدن بدون مبنا موجود بشه،
نه نه
اجازه نداده،
اجازه نداده که بدون مبنا موجود بشه، اینو ما انتخاب میکنیم، ولی اینو اراده خدا برای تعلق گرفته که اگر
بدون مبنا زدی در زیاد
زده بشه، مثلا فرض کنید این قابلیت رو داره.
خب خب خدا اراده کنه که اگه بدون مبنا میخواد بزنه نتونه بزنه، مثل که اراده میکنه اگه این افتاد نشکنه یا نارو کونی بردن و سلام ها
درست اراده بکنه. بله
خب پس هم بحث ما سر همینه که او اراده کرده این نظامی را که اگه بدون مبنا زدی بخوره تو گوشش دردم بیاد به انتخاب تو. من اراده تکوین یه الهیه بوده ولو بدون مبنا ده. این مبنا هم که چیز
دست داره خلقه زدن که میخوره اراده به خدا برای تعالی نگه
مبنا دار بودن و مبنا دار نبودن هم که جز دستگاه خلقته که درست شد جز این نظامه که
بله.
خب دو جور میشه بی مبنا بزنی اصلا محقق نمیشه.
نه که محقق نمیشه، هر دوش محقق میشه.
پس اراده
چه با مبنا بزنی چه بی مبنا بزنی اراده خدا برای تعالی که چاقو ببره بریدن رو برای خود چاقو خدا قرار داده، اراده ای برای تعلق گرفته، ولی اراده برای من هم اختیار قرار داده. بعد طبق اختیار خودم خدا برای این چاقو اراده قرار داده که بریدن براش بشه، حالا بریدن به هر نحوی میخواد بشه، اختیار من میاد این بریدن رو برای ضررش استفاده بکنه.
خب پس خدا متعال اراده کرده چاقو ببره.
بله
وقتی که یه ظالمی میخواد گردنی مظلومی رو با این چاقو ببره میتونه اراده کنه که نبره خلاف این تکلیف یا نه دیگه دستش بسته است.
خدا میتونه
دستش بسته نیست. خب الان که چاقو داره میبره همین الانش به اراده خدا داره میبره یا نه؟
بله.
خب پس خدا اراده کرده بود.
بله برش رو برای این اراده کرده و قرار داده هر لحظه هم هست.
خب پشتوانه این چاقو که مبنا نیست یا ظلم است اونم تو دستگاه خلقله هست یا نیست؟ یه چیز معدومیه. خیال میکنه.
نه اینم هست که اگر بدون مبنا باشه ظلمه، اگر با خدمت شد کنم در راه صحیح استفاده بشه ظلم نیست.
خیلی حالا همین جایی که در ظلمم میبره بخواد خدا نبره میشه نمیشه؟
بله میشه.
درسته؟ پس ببینید با این که پشتوانه ای داره که بخواد نبره میتونه نبره، اما خدا اراده کرده که طبق خواسته او ببره. درسته؟ استناد این کار الان خدا اراده کرده پس
بله
چطور داره میبره با حالی که همینجا خدا میتونه نبره، مثل که برای اسماعیل نبره
چون عالم اسباب خدا خلق عادت
اونم یه جور سببه کاردی که نبره اونم اونم کارد را وقتی ظالمان است نبره، آخه داره به اراده خدا میبره دیگه.
اسباب ظاهری چاقو اصلا اونی که اراده خدا برای چاقو تعلق گرفت بریدن براش تعلق گرفت،
قضیه حقیقی کلیه که نیست که بنا شد مورد موردم باشه دیگه. الانم تو خارج که داره میبره به اراده خدا داره میبره، نه اینکه اراده کلیه کرده میگه اینش که دیگه دست من نیست، من کلی گفتم ببره. اسباب است که جریه بر من صادقم میکنه دیگه.
بله الان هم بیداری میبره به اراده خدا داره میبره.
احسن
خدا اگر بخواد ازش میتونه اراده رو بکنه بریدن رو ازش بگیره، یعنی این چیزی که براش
خواهد
بگیره.
خب حالا الان این بریدن چجوری شما تصحیحش میکنید با حالی که میبینید گردن مظلومه؟ کلی هم که خدا اراده نکرده بود، شخص این الان داره به اراده شخصی یه الهیه داره محقق میشه، دست خدا بسته نیست تو نفس هم میبریدن. چجور درستش میکنی که خوب لازم نیاد؟ اونی که من عرض کردم همینه که این اراده قبیحه نیست. چرا؟ چون اراده است که برای بروز اختیار اون مختار، الانم مستند ظلم بودنش معصیت بودنش به اون مختار. درست شد؟ و اراده الهی هم اینجا نمیخواد لفظ تبعیت یه بار منفی داره در ارتکاز عرف لفظ عوض کنی. الان منظور مهمه نه لفظ، منظور ما اینه که اینجا چون خدا او را مختار قرار داده این اراده تکوینی چیه؟ از لوازم اختیار او، کلمه لازم به کافه برید که اون بار چی هم نداشته باشه. مرادم میکنید با حالو که من خیالو میرسه تا خوره طبعیت هم نداره از کنم بابا به این میگه معت میگه تا غروب اسیر این بچه هم سر سوزن ارتون نقص نمیدون
که بازه
محکوم بابا محکوم بله اصلا عیب نمیبینه تو با این قدو بالا اسیر بچه ای وقتی شرایط در همینجوری بگه بله، اما وقتی شرایط در نظر میگیره بچه شا بردن میخواد حفظش کنه اینا نمیگه این که تو میگه من اسیر بچه هم پس خیلی آدم میگه خودی هستی با این قدو بالا اسیر بزن این اسیر اصلا جهت نفس توش میاد. حالا اگرم داره عرض کنم رفت عوض میکنی میگه مثلا اراده الهیه که لازم انتخاب اوه و این که اراده فرد بوده که او منتخب باشه مختار باشه و این اراده تکوینیه برای احد منتخب این که مختار بالفعل این ظالمه میشه چی؟ از توابع چی؟ از توابع از لوازم اراده الهی.
این
مباحث
یه
جوش
که
رحیم خود
به فرصده خلقه
هستی
چایی
که نظام در اونا که آمه در اونا که نظام به هم مربوطه. یکی از مهمترین مباحثش هم مثلا نظام احسن عالمه و این که در نظام احسن اشیا چه جوری تنظیم یافتن و این که نظام قابلیات مقدمه بر نظام فعلیاته. نظام قابلیات خیلی مهمه. حالا یه چیزی رو الان ایشون میگه فرض که همون حضرت گفتن لله ابوک و همین بحث هم باید مربوط میشه تا یه حدی که از نباب میشه یه خسته نشید بکنم.
نظام قابلیات یعنی چی؟
دلتون هم صحبت کردیم دیگه، یعنی از همون سوالات که گفتن نامه باید گسترده همش هم جواب خیلی خوب داره، فقط باید دل بدن با حوصله کنن تا حل بشه. همون مثالی که میدنن برای استاد و نیزه نبود گفتم، حالا اینجا الان ایش کدوم نفرمودید ملاحظه من کردید که در باید فوری میگن مثلا توی ذهنهای چی باشه تو فوری میگن که خب اگر خود این چی نیزه رو خود این استاد سر کرده، برای سر کردنش بلد نبوده پس چرا این نیزه خرابه. اینا از این چیزا هست که فوری میگن. اینجاست که اون مسئله نظام قابل یاد مطرح میشه که چطوری است که یه نیزه ای سرش خرابه، یه نیزه ای سرش درسته، چه اندازه درسته، از کجا آمده این درستی. این مبداش این میشه، یعنی معتل وجود، معتل وجود یه مرحله، معتل قابل یاد یه مرحله اسبق بر معتل وجوده. در اینجا فعلا خدا متعال اعطاء وجود کرده بر قابلیت از ظرفی را آن همون اندازه که کاسه آورده آش بهش خدا داده. اینا میگن اما این کاسه کجا بهش دادن، درست ظرف وجودیش کجا رقم خورده، میگن در این مرتبه بالاتری که در مقام چیه معتل قابلیات. معتل قابلیات در چه موطنی چی شده؟ این کتاب ها پر هستم تو روایات که علاوه این بحث ها هست تو کتاب های درسی طلبی که نام هست اینا که اینا رو مطرح کردن، نمیدونم مقام صفات و بعدش اسماء و بعدش اعیان ثابت و اینا همه مجموعش میگن فیض اقدس مقابل فیض مقدس تو اصطلاح ها. اینا میگن تو اون مقام معتل قابلیاته، مقابل چه داره وجود که فیض مقدس اسم میگن، میگن معتل وجوده. اینجوری ها منظور این حرف همه چیه حرفاش زده شده خورده خورده با تأمل الان میگه سوالی براش پیش اومد عجله نکنه، هم فکرش کنه هم به روایات و توضیحاتی که علما در ذیل روایات و فرمایشات معصومین فرمودن و مراجعه بکنم نه این داره چی تماما برش حل میشه. مثال آمال دیگه هر کدوم از یه جهتی ممکنه برای آدم حل. خیلی وقت هستم که شما میبینید یه مسئله شش ماه یک سال دو سال سه سال سرگردون هستید توش، نمیدونم شما رو پیش اومد، یعنی یه گیر عقلانی منطقی تو ذهنتونه، بعد یه جای یه مثال میبینی تمام میشه، یعنی اون گیر ذهنی شما رو مثال حل میکنه، بعد هم میبینی راحت شدی. بعد بگم بابا این مثال که صد جور دیگه با اون فرق داره که خب میگه برای من بس بود، من اون گیری که من داشتم این مثال برای من چیکار کرد، فهمیدم که اون گیر من رو حل کرد. حالا صد تا دیگه اختلاف داره، مشکل داره، حالا این مثال هم تو این وادی ها خیلی بوده چیزایی که جور و باجوره. خب آخرین سوال او که از حضرت فرمودن دعای ابو یه سوال، اونم خیلی سوال خوبیه و خیالو میرسه که بر مبنای رایجی که تو کتابای حکمت اینا خونده میشه این باز اونها جوابش بدن. حضرت که همین فقط به صورت قضیه مدعات اثباتش فرمودن، اما رو مبانی برهانی که اونا دارن الان باید جوابش بدن. سوال چی بود؟ قلتو یعلم القدیم الشیء الذي لم يكن ان لو كان كيف كان يكون، چیزی که نیست هرگز هم نخواهد بود. درست خدا میدونه که اگه بود چه جوری بود. درست این سوالی که ایشون قال ویحك ان مسائلك لصعبه چه چیزا. خب حدتا به صورت شواهدی آوردن ارتکاز همه ما هم هست از اکنون بله خدا میدونه چیزی که هرگز نبوده اگه بود چه جوری بود. خب فرمایشاتی هم که حضرت فرمودن روشنه، اما سمعت الله یقول لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. جمله شرطیه با لو، رابطه ایست بین چی؟ بین شرط و جزا، اما رابطه که با لو هست، لو امتنایی هست، هیچ وقت نمیشه. درست؟ لو امکن اجتماع النقیزین، درست؟ لکان زیدون فی آن واحد موجودن و معدومن. لو این لو امتنایی هست، اما این رابطه امتنایی برقرار هست. خب خدا میدانسته که این رابطه امتنایی را بیان فرمیده. و قوله لعلا بعضهم علا بعض، اونا حتما یکیشون لعلا با این نیستن، اما اگر بودن اینجوری بود. و قال یحکی قول اهل النار اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. اخراجی صورت نمیگیره، اما اونا میگن ما که با تطمیم شده که دنبال خدا میفرماد بلو رو دو لعادو لما نهو انو، دوباره برمیگردن با این که برگشتنی نیست، اما اگر برگردن اینجوری میشه. فقط علم الشیء الذی لم یکن ان لو کان کیف کان یکن. خب سوال اینه، این مبنای رایجی که تو کتاب هم میگن، اونا میگن که خدای متعال را در مباحث خودشون که ماهیت و وجود و دید اینا را سوا میکنن که خدا ماهیت ندارد و بحث الوجود است و اینا. سوال اینه، با اون مخصوصا تلقی که ما از وجود وصفی داریم ها تو این مطالب که من چند بارم تکرار کردم، این سوال خیلی ممکنه در ذهن ادهی بیاد که براشون هم موزل ساز بشه. چه اون؟ خب اگر خدای متعال بحث الوجوده، وجود که عدم نمیشه که، درسته؟ او اگر ذاتش عین علمه، ذاتش هم علم اون کمال مطلق ذاتی خودشه که وجود مطلقه، وجود که عدم نمیشه که. خب علم او عین ذاتش، ذاتش هم وجود مطلق، عدم هم که وجود نمیشه. خب یه چیزایی که عدمیاته، چطور وجود مطلقی که ذاتش بحث الوجوده و علم بوده علم پیدا میکنه و عدم؟ معنا نداره که. و اون که علم هم عین ذاته دا، درسته؟ ذاتی که سراپا وجود و کمال مطلقه، همین علم ذاتی بگیم علم پیدا کرده معدوم. مثلا خدا متعال میدونه استحاله نقیزین رو، استحاله نقیزین که موجود نیست که، یه چیز منطقی فرضیه، محال است که. خب میگن اینا تو کتاب هاشدن میگن لوازم را، خدا علم به لوازم. خب لوازم استحاله کجاشه؟ لوازم اینه که خدا متعال میدونه که نقیز با نقیزش هر دو با هم موجود نمیشون، اما نمیشدم که بشه. این شغل از کجا میدونه؟ لوازم وجود اینه، نقیز با نقیز جمع نمیشود، من جمع نمیشه، محال است که جمع بشه، استحاله این مونه، اضافه میبره. دام من میگم که این مثلا چیه، این توی خونه زید هم جمع نمیشود، چرا؟ تو اون مرده 100 سال پیشتر، ولی خب محال نیم، میتونستن که جمع بشن. اما اجتماع نخیزه نمیگیم نخیزه با هم دیگه جمع نمیشوند، عدم و اجتماع نخیزه یعنی استحاله اجتماع نخیزه، یعنی نمیشه که بشه. این نمیشه چطور؟ ذاتی که شما میگید وجود مطلق، این وجود چطور از لوازمش نمیشه؟ اینا رو خب توضیح ندادم تو کلمه نیست، یعنی بیان این که چطور. ولی ذات که این فرمایشه ما، این مبدعی که داره اون بحث حکمت رو باید یه گام ببره جلوتر، یعنی با اون ظاهر بحثش جواب این سوالا نمیشه بدم. یک مبادی بیشتری میخواد، در چه؟ در این که باید بگیم منظور از اگرم میگم وجود مطلق امثال اینا، اون وجود چیه؟ وصفیه، اونطوری که تلقی ما نیست، اصلا اینا مباحث نه توش حل نمیشه برای کسی که فکر کنه. بلکه اگر منظوری هم داره، منظور اینه که اون وجود مطلق سابقه بر حقائق هم هست، و حقائق ثوابت واقعیه، حقائق نفس الامریه، خودش چیه؟ مسبوق به چیه؟ مسبوق به ذات خدای متعال. این خیلی مهمه. ولی ذات که حتی استحاله نقیزین یه مطلبیه چیه؟ موجود نیست، اما نفس الامریه داره، مطلب حق ثابتی. این مطلب حق ثابت وعایی داره، نفس الامر اوسع از وعای چی؟ وجوده وصفی. بله وجود اشاره را چرا چند بار دیگم صحبتش کردیم، یعنی میشه بگن این نفس الان موجود است، اما نه اون موجودی که چیه؟ مقابل عدمه به اون معنا. مقابل خودش اهمیت مهمی داره دیگه. بله در جهات مختلف مطرحه که علی ای حال چیه این اصل، این که حضرت فرموده اینا را میدونه مبناش اینه که حقائق نفس الامر واقعیاتی هستن اوسع و اعلای اصل از وجود عدم فلسفی، ولذا ذات خدای متعال که میگیم وجود مطلقه اینا سی تبدیل از مطلقه هست. میبینید با همین سوال واضحه، دقت کنید خودشون هم میگن سر جاش، میگن منظور ما از وجود مطلق اینجورا نبود، منظور ما این حقیقت مطلق محقق کل حقایق اونه. خوبه به این معنا که یعنی مبدأ تمام حقایق چی ثابته، موجودات خارجیه، معدومات نفس الامریه، هر چی که نفس الامر داره به یه نحوی که واقعیت داشت، اون واقعیت یه چیزیست خودش ذهن ما با یک ترسیم بسیار ضعیفی از مفاهیم اینا را به آلات منطقی خودش شکار میکنه، به نظام میخواد بکشه، اما ممکن نیست. واقعیت نفس الامر یه چیز ورای اینا هست. ما باید شروع میکنیم که به وسیله همینایی را که به دست آوردیم از واقعیات به عنوان مفاهیم متقابله شروع میکنیم راجع به اونایی هم که درکش رو میکنیم ولی قابل اون مفاهیم مقابله نیست راجع به اونا صحبت کردم به وسیله اشارات ذهنی. اینجوری گمان من دارم چند بار دیگه عرض کردم بدون زمینه کردن این مبانی اون سوالات تو اونجا قابل حل نیست. حالا شما اگه حوصله کردید برید حرف اون رو ببینید، ببینید که حل میشه یا نه. همینجا که بحث نفس الامر میرسه نمونه در دون هست شرح تجرید یا نه، علامه هلی تو مطلب نفس الامر به خواجه اشکالی میکنن، همین نفس الامر مطلب میگن که من اشکالا به استالوم هم سه خواجه میگن اشکالا گفتم لم یعت بشه این مقنع همون حرف علامه را آخون در اطفار میاره که خواجه لم یعت بشه این مقنع. بعد حاجی مولا ها دیدم تو هاشی اطفار میگن که خواجه عجل نزده که نتونه اینو جواب بده، درست؟ خواجه یا وقت نبوده، مجال نبوده، نشده مجلس که خوب مطلب باز بشه، خواجه عجل نزده. خب حالا نمیدونم یا خیلی ذهن ما خاصره یا من یادم فرماشات خود اونا که میدیدم حل نمیکنه مطلب رو، یعنی لم یعت بشه این مقنعه علامه برای خواجه خود صاحبه اطفال حاج سبزه اینا که فرمودن فرمایشات اونا یا عرض میکنم مطلب بسیار بالا ما نمیفهمیم که ما معترفیم، یا اینکه اون اندازه که بیانات اونها مطلب را برای ذهن خاصر ما حل بکنه چیه حل نمیکرد. اینجوری من ولذا با این بیاناتی که من عرض کنم بعدش برای خود ذهن من اینجوری حل شده که کن و خیالا میرسه راهی دیگه نداره. در چی؟ در اینکه ما باید از طریق واقعیاتی که مقابل نداره بیاییم تحلیل منطقی بکنیم به مثل مفاهیمی که مقابل داره. به چی؟ به اینکه از اینا انصب را میگیریم راجع به اونا تفکر میکنیم و حرف میزنیم که چند بار دیگه هم راجع به اینا عرض کردم. اینم از اینا فقمتو لأقبل یده و رجله خیلی اینجا شم فعدنا رأسه میگه خیز گرفتم که دست و پای حضرت را ببوسم، حتی سرشون آوردم جلو و نذاشتن که من برم دست به طرف، یعنی گفتن سر ما ببوس. فقمت لأقبل یده و رجله فعدنا رأسه میخواد ببوسید، فقبلت وجهه و رأسه و خرجت و بی من السرور و الفرح ما اعجز عن وصفه لما تبینت من الخیر و الحظ، به خاطر اون بهره هایی که از محضر حضرت برده بودم. خوشا به حالش. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. دوست تا عبارتی هم ممنون صدوق دارن که حالا دیگه این فرمایششون چیزی نیست که من برای هفته دیگه بزنیم همین عبارت چی بخونم ایشون
واقعیت تمام تحت شکار ذهن منطقی را در نمیاد، تحت شهود اهلش در میاد
به تحت شهود همه از آن در میاد. حالا شهود اهلش که اونایی که بالا مثلا
ریاضی و اعداد،
بله تحت شهود حتی از آن بچه هم در میاد، اما چون مقابل نداره به مفاهیم نمیتونه برگرده. این خیلی مطلب تا شواهدش خوب نیست، اما ممکن اصلا قبول نکنه، حرفی ندارم، ولی اگر کسی رو اینا تأمل بکنه، مثال های زیادی پیدا بکنه، اصلا پایه ریزی میشه برای حل بسیاری از مسائلی که و حتی ملح دینی هم که چکار میکنن از باب اینکه این مسائل سنگینه هی شروع میکنن آب را گلالود کردن، شبهاتی این طرف اون طرف انداختن، از این باب میتونه جواب اونا بوده. تازه اینا هم نیستن، اینا هم ملح دا کسای دیگه یاد میگیرن. خود این کسانی که تو مطالب اسم فخر رازی معرفه بکی امام قول مشککین خیلی عجیبه. باز هم این هم توی مدرسه هم خودش بوده دارن دوباره هم سلبا جمع کرده گفته بیاد من ثابت میکنم برم به ادله واضحه که آب جوز نیست، نمیدونم آب یا جوهره یا عرضه، شروع کرده از این تشریفاتی که هیچ جواب هم نترسن بدن تا آخر هم گفتن بینید فسبت این که آب در حوض نیست. یه جدی شنیدم که گفته خود رد کن اینا را مشت دادم زیر آب تو هست دیگه تو هست دیگه جو. یا برای اون طرفش خدا رحمت کنه آقای محمد تقی جعفری ایشون بین منبرش از اینا میگفتن و خیلی هم ملی یادم میاد شهر همون منبره بود که یهد رفتن شهر بله. من میرفتم دفتر میتونم حرفاش میگفتن طلبی رفته و تبلیغ برای اینکه اون صاحب خونه خودش جمع کنه و بفهمه که خیلی عالمه و اظهار علمیت کرده باشه، گفت که تو دوتا توفه مرغ توی تاخته بود. گفت این چند تا توفه مرغ؟ گفت آجا دوتا دیگه. گفت من برای شما ثابت میکنم این چهار تا مثلا. گفت خب شما ثابت کنیم شروع کرد نمیدونم با استدلال که این چهار تا این صاحب خونه هم رند بود تو پاشو این دوتا رو برداشت برد و یه خورده روز بالا اومد یه آقا چی نشد چیه صبحانه میخواد گفت صبحانه برما بیاد گفت آقا اون دوتا تو خموره که میدیدم که خودم صبح زود ناشته شد اون دوتا هم که شما اثبات کردید که حالا خود زود صبحانه بخورید بله آقا جعفر اینم میگفتن با چه ملاحتی برد. حالا منظور این تشکیکات تو عالم ارزیاد بوده. چرا؟ اگر این مبادی مثالهاش واضح بشه الانم که علوم دقیق شده از هانم به تبع دقت علوم از هانم دقیق شده اگر اینا سر برسه اگر سر نرسه که هیچی باید فکر دیگه کنی من خیالم میرسم اون اشکال ها اصلا خود مسئله یه کتاب بلند بالا دیدم از همین امروزی آراج به این فصل مدر واسطه بین وجود هم درست کرده نمیدونم اسمشم چی بودست یادم بویاختم گفتم چی؟ وجود چی؟ یه چیزی چاره ای نداشته بود. من نگاه میکردم میدیدم اینایی را که من برای شما عرض میکنم از باب ناچاری در چی؟ در یک کسی که متخصص ریاضیات عالی بود در فلسفه هم کتاب نوشته بود مجبور شده بود یه واسطه درست کرده بود وجود عدم یه چیز دیگه. حالا من دوباره نگاه کنم یاد بود ملازم چاره ای ندارم یعنی گیرن اینا باید یه مبنایی باید حل بشه. این نیست که ما هم بخوان با شعار دادن و رد بشیم بیرون بگیم حل شد. نه ظاهرن با دقت این که علامه گفتن لم یعته بشه یه مقنه اینجور شاگردی به اینجور استادی نمیگه لم یعته بشه یه مقنه میفهمید که نه مطلب حل نشد ولو حاجی فرمودن که خواجه اجل ما حاجی هم نداریم اما خب علاقه بر ما هم باید حل بشه. بله
این شبه
اون کیا بودن؟ اشاعره بودن متکلم ادشون گفتن حال خود عرف هم یه جور حال قائل بودن تو من عرفان نظری هم اعیان ثابت را اونم یه جور این هم مال چیه؟ کاشف از اینه که مطلب عمق داره به این زودی نمیشه بگیم یه جوری بگیم من البدیهیات اینجور جواب میده اونا میگم شبهتون فی مقابل البدیه لا فاسدت بین الوجود و الادم ردش هم میرن نیستی که نمیشه این بیشتر باید عمق مطلب بالاتر از اینه.
فرمایید که
اینجا
مثلا
فرمایید
وجود محض و بگیم حقیقت محض.
چه
آقا؟ فرمایید که نباید بگیم وجود محض و
بگیم
حقیقت
محض مثلا این نشوره ها جمعه. بله منظور ما از وجود اون باشه ما حرفی نداریم ها خودشون هم گفتم بود میگم ما که میگیم وجود مطلب اینا از زیق خون آخر نمیتونه حرف به چاره ای نداره خب ما حرفی نیست و الا اگه بخوان که نه از لفظ وجود وصفی قصد بکنه همون که طور خود از سید شاد اون هفته بودن کردن که اضافه بودن وجود ال ایمان لا وجود صفه و خیلی مبتلا تفکرات من وجوده بست من اینجوری خیالم میرسه این وجود صفه را یک خوریه تو از هانه همه کسایی که تو این مبارد چکا میکنن فکر میکنن که سید شاید هم یه اومانه تابل کنن از اون روز فهم میدن وجود لا وجود صفه تعبیری وجود صفه ببینید چه جور نفیی همینجوری فهمیدن وجود در تو خود به امیرالمومنین بود، وجوده اثباته، دلیله آیاته، اون مقابل از یاد ننداختن. خب کسی با بفهم، اما اینجا سریع هم هست شاید چکار کردن؟ نفی مقابل کردن، لا وجود است. این بود که خیلی کارایی داره این فرمایش حضرت، در اینکه این غالب اذهان اینجوری در وجود مقابل دار داره دور میزنه. نه اونجوری که اون وقت فقط باید نباید منطقی نا واضح بشه، نزد اذهان به وضوح برسه که بابا ما داریم الان بسیاری از نفس الامریات را میبینیم، بیان منطقی مطابق براش نداریم. بیان چی داریم؟ بیان اشاری داریم، یعنی از اون بیانات مفاهیم منطقی استفاده میکنیم تا اینا رو به هم دیگه انتقال بدیم، اما خود اینا دقیقا این مفهوم منتزه از اونا نیست. تبیر منتزه میگم منتزه از اونا نیست، مشیره اونا، خیلی تفاوت داره. منتزه در منشأ انتزاع وصفی از چیه؟ از اون عنوان موجوده، میگم منتزه، اما اینی که عرض میکنم انتزاع معنا نداره. اگه انتزاع بود مقابله بود، اگه مقابله بود تعدد چی بود؟ حیثیت بود، که در اینایی که ما نظیرش هم زیاد داریم اینجور چیز محقق نیم. ببخشیدم طول کشار دیگه من
ریحانه قرآن بکنه چی؟ ریحانه قرآن